آب و هوای مطبوع، موقعیت سوغل جیشی، ذخایر فراوان و رودخانه های پر آب همراه با 95% سکنه مسلمان این سرزمین را در آسیای جنوبی دارای امتیازات ویژه‌ای کرده است. کشمیر شامل 3 بخش به لحاظ قلمرو قومی می باشد. اکثریت مسلمین در دره کشمیر و جامو، هندی ها و سیک ها در جامو و اقلیت بودایی با ریشه تبتی در فلات شرق لاداخ سکونت دارند. با اینکه دین اسلام در قرن اول هجری به این سرزمین وارد شده، اما دوره گسترش و قدرت آن را از سال 776 هجری قمری دانستند. از این سال سید علی همدانی با فعالیت‌های تبلیغی خود اسلام و تشیع را در این ناحیه دین اکثریت مردم کرد. وی چندین بار به کشمیر سفر کرده و در برخی از این سفرها چند سال در این منطقه مانده است. او به همراه 700 تن از یاران، شاگردان و پیروانش که غالباً از سادات، مشاهیر و عرفا بودند به کشمیر رفت و در آنجا نفوذ زیادی به دست آورد. جمعی از همراهانش در این سرزمین سکونت گزیدند که امروزه غالب سادات آن سامان از بازماندگان و یاران با همت سید علی همدانی می باشند. میر سید علی در محله به نام علاءالدین پوره در شهر سرینگر کنونی ساکن شد. همان جایی که بعد از مرگ سید علی همدانی مسجدی بنا کردند. میر سید علی همدانی در روزگار قطب الدین هند چهارمین فرمان روای دودمان شاه میری وارد کشمیر شد. وی از سید استقبال کرد، مریدش شد و نزد شیخ مراحل معرفت را آموخت و هر روز با خلوص نیت و صفای باطن نزد سید می آمد تا آداب دینی را از وی یاد بگیرد. گفته شده است که این فرمانروا به دلیل آشنا نبودن با اصول شرع اسلام که دو خواهر را در یک زمان به ازدواج خیش درآورده بود، به دستور میر سید علی همدانی یکی را طلاق داد و لباس فرمانروایی را از تن بیرون آورد و خیشتن را با جامه اسلامی آراست. سید کلاهش را به وی هدیه داد و رساله قدوسیه را برایش نگاشت و نیز قطب الدین مخاطب برخی نامه های اوست. دوستان گرامی، به لحظه های پایانی گفتار مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی از بخش تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. انشاءالله ادامه سخن را در برنامه دیگر همراه شما عزیزان پی میگیریم. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزاریم و تا فرصتی دیگر و برنامه دیگر همه که شما را به خداوند بزرگ و مهربان میسپاریم. ایام به کام و خداوند یار و نگهدارتان.
باز هم از همراهی شما سپاسگزاریم. در این لحظه گفتار نوآوری رو به اتفاق خواهیم شنید.
خلاقیت شکوفتن است، رمزی پویایی است.
و حرکت در مسیر بهتر زیستن
تا فلک را سخت پیش کافیم و
تاریخی نو در اندازیم. نو آوری، کار از رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
به نام خداوند بخشنده مهربان. شنوندگان عزیز و ارجمند سلام، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار نوآوری از بخش تاجیکی صدای خراسان همراه شما هستیم. در این برنامه شما را در جریان تازه ترین رویدادهای علمی، فنی و پزشکی ایران و جهان قرار خواهیم داد. از شما دعوت می‌کنیم تا پایان این گفتار با ما همراه باشید. دوستان گرامی، محققان دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران با بهره‌گیری از فناوری نانو موفق به ابداع روشی برای ازدیاد برداشت نفت شدند که هزینه کمتری نسبت به روش‌های معمولی دارد. به گفته مجری این طرح، در این پژوهش از روش شبیه سازی دینامیک مولکولی استفاده شده است که پدیده‌ها را از دید مولکولی مورد بررسی قرار می‌دهد. در روش‌های آزمایشگاهی به تأثیر کمی مواد پرداخته می‌شود، ولی دلیل این تأثیر مشخص نیست. در حالی که با استفاده از روش شبیه سازی دینامیک مولکولی علاوه بر پیشبینی نتایج به دلیل آن هم پی برده می شود. به گفته محقق دانشگاه صنعتی امیرکبیر، در این طرح از دیوکسید کربن در روند کار استفاده می شود که جمع‌آوری و مصرف آن کمک زیادی به کاهش گازهای گلخانه‌ای و آلودگی محیط زیست می کند. همچنین میزان نفت به دست آمده بیشتر می شود که از نظر اقتصادی بسیار اهمیت دارد. به گفته این محقق، روش شبیه سازی دینامیک مولکولی تکنولوژی جدیدی است که کشورهای نروژ و کانادا در آن پیشرو هستند. محققان با کشف روشی مؤثر توانستند جمعیتی خالص از سلول‌های کبدی را از سلول‌های بنیادی انسانی تولید کنند. گزینه‌های درمانی برای بیماری‌های کبدی اندک است و از نظر سلامت و اقتصاد بار زیادی را به جامعه تحمیل می‌کند. متاسفانه به دلیل کمبود اهدا کننده های کبد، سالانه بیش از 1 میلیون نفر در سراسر دنیا در انتظار دریافت پیوند میمیرند. به همین دلیل محققان همواره به دنبال تولید مقادیر زیاد سلول های کبدی از سلول های بنیادی به ویژه سلول های بنیادی جنینی بودند. در این مطالعه نیز محققان با شبیه سازی جریان‌های تکوینی کبد در انسان و فراهم کردن شرایط لازم برای تمایز سلول‌ها توانستند جمعیت خالصی از سلول‌های کبدی بالغ را از سلول‌های بنیادی جنینی تولید کنند. پیوند این سلول‌های کبدی بالغ به مدل موشی نارسایی کبدی منجر به بهبود بقای جانور در مدت زمان کوتاهی شد. دوستان گرامی، محققان دانشگاه استنفورد نوع جدیدی از ایمپلنت عصب شبیه سازی شده به اندازه یک دانه برنج ساخته اند که در درمان طیف وسیعی از اختلالات سلامتی کاربرد دارد. به گفته یکی از محققان این پروژه، مهمترین کاربرد چنین ایمپلنتی در حوزه داروهای الکترونیکی و درمان بیو الکترونیک است. ایده اصلی این تحقیق آن است که امروزه بسیاری از بیماری هایی را که با دارو درمان می شوند می توان به کمک اعصاب شبیه سازی شده به طور مؤثرتر و با عوارض کمتر درمان کرد. دردهای مزمن، آرتریت روماتوئید، سر، بیماری التهاب روده، بی اختیاری مثانه و حتی دیابت نمونه ای از بیماری های مزمن است که با این شبیه سازی درمان می شوند. باید گفت محققان این پژوهش معتقدند این عصب شبیه سازی شده علاوه بر حوزه درمان در انجام آزمایش‌های علمی بیشتر برای شناخت بهتر از سیستم عصبی و کشف درمان‌های تازه کارآمد است. این عصب شبیه سازی شده بسیار کوچک و به اندازه یک دانه برنج است. به عبارت دیگر می‌توان آن را با یک جراحی ساده یا حتی تزریق وارد بدن کرد. این عصب می تواند در اعماق بدن انسان فعالیت کند. عصب پس از ورود به بدن ضرباهنگ خاصی را برای یک عصب تولید می کند. از آنجا که این عصب حاوی الکترود و LED است، می تواند شبیه سازی های الکتریکی یا اپتوژنتیک را در دامنه مدت زمان و فرکانس های متعددی اجرا کند. دوستان گرامی، محققان دانشگاه کالیفرنیا ماشین خارق العاده‌ای ساختند که افکار کاربر را به صورت لحظه‌ای ترجمه می‌کند و آن را به شکل متن نمایش می‌دهد. این محققان ادعا می‌کنند که این ماشین با تعبیر اصوات صدادار و بی صدا در مغز می‌تواند افکار را با صحت 90% نمایش دهد. این ماشین ترکیبی از اصوات صدادار و بی صدا را که هنگام جمله سازی در مغز استفاده می شود، ثبت و تحلیل می کند. همچنین این جملات را با توجه به سیگنال های عصبی، تعبیر و در مرحله بعد به متن تبدیل می کند. محققان معتقدند این ماشین در آینده به بیمارانی کمک می کند که نمی توانند صحبت یا حرکت کنند. به گفته محقق ارشد این پروژه، تا کنون هیچ تحقیقی طبقه بندی واقعی جملات بر اساس سیگنال های عصبی را نشان نداده است. با توجه به عمل کرده این ماشین و ظرفیت آن برای گسترش، می توان به جرأت ادعا کرد به عنوان یک پروتز گفتاری کاربرد دارد. دوستان گرامی، از همراهی شما با گفتار نوآوری از بخش تاجیکی صدای خراسان سپاسگزاریم. تا فرصتی دیگر و برنامه‌ای دیگر، شما خوبان همراه را به خداوند بزرگ و مهربان می سپاریم. در پناه حق باشید. خداوند یار و نگهدارتان.
اوقات شامگاهی شما سراسر نور و مهربانی و امید باشه عزیزان شنونده. در این لحظه تکرار نمایش رو به اتفاق خواهیم شنید.
واحد نمایش صدای خراسان تقدیم میکنند.
از سرزمین نور. نوشته رضا رهگذر. Thank you. کارگردان و راوی داستان منوچهر اسماعیلی. موسیقی از فریدون شهبازیان. صدا بردار مهدی اردستانی. تهیه کننده عزرا وکیلی.
خورشید به کار نشستن به انتهای دشت بود. کاروان چونان پیشتر در رفتن به جانب مکه بود تا از آن پیش که شب در رسد به وادی امن راه برد. محمد که اینک بر رحل شتر پیش برکه بود گفت: دایه، پس چه هنگام به مکه خواهیم رسید؟ برکه به مهر گفت:
اینک تنها دو روز است که به راهی، اگر کار بدین منبال باشد 8 روز دیگر به مکه خواهیم بود.
محمد خمیازه‌ای کشید و گفت: چون به مکه رسیم نیایم آیا از یمن آمده است؟
آری، حتم تا کنون نیز آمده است.
محمد گفت: دایه، مردم چگاه میمیرند؟
آنگاه که سالشان بسیار شود. از چه رو میپرسی؟
محمد گفت: پدرم پیر بود که مرد.
چه چیزهایی میپرسی عزیز کوچکم؟
محمد باز پرسید: پیر بود؟
خب نه، پیر نبود، بیمار شد، پس آنگاه مرد.
محمد گفت: به یثرب؟
خب آری.
محمد پرسید: تب کرد آنگاه مرد؟
آری، چنین گویند.
محمد گفت: مادر نیز چون از یثرب به در آمدیم بیمار شد، او نیز تبدار است، او نیز آیا؟ گریه امان محمد را برید و از آن بیش سخن گفتن نتوانست. برکه با مهر وی را به خیش فشرد و گفت:
آرام عزیز کوچکم، کی تو را گفته که هر که را تب آرز شود میمیرد؟
پس بدان رو که سخن به دیگر سو برد گفت:
نیایت را بسیار میخواهی.
محمد پاسخ نداد، سر در گریبان آرام اشک می ریخت و فرو شدن خورشید را در چاه مغرب می نگریست.
می دانی که نیایت تا کنون چند بهار را دیده است؟ افزون بر 90. او 3 چند مادرت بیشتر عمر دارد. تو چنین گمان داری که نیایت تا کنون تب نکرده است؟ نه عزیز دایه، آدمی هست و دمی، گاه او را بیماری آرز می شود و روز دیگر تندرست به پا می خیزد.
برکه اینها را گفت. با خودم ما اندیشید که بیماری بانوی شاید بیشتر از غم شوی و مرگ اوست.
تو را گفتم که به سال پیل نیایی تو چه پهلوانی ها کرد و چه ها رخ داد؟
محمد به پشت دست راست اشک از چشمان گرفت و گفت: کدام سال؟
بدانگاه که ابرهه اشرم با لشگریان و پیران خیش به جانب مکه آمد تا کعبه را ویران سازد.
محمد گفت: نیایم چه کرد بدان روزگار؟
این را خود داستانی غریب است. باشد تا به روز یا شبی که مجال فراخ باشد به تمامی تو را حکایت کنم.
بدینگاه چند نخل و پس گلین کلبه های حقیر به چشمانشان آمد. کاروان سالار کاروانیان را ندا در داد که آن محل قریه ابوا است و شب بدانجا اتراق خواهم کرد. شب دراز شبی بود آن شب، آمنه را هر لحظه ساعتی. خورشید انگار اندر چاه مغرب غرق گشته بود و بدانجا مانده بود و سر برآوردن نداشت. گاه تب می آمد و چونان کوره سرخ تن رنجور آمنه را می گداخت و عرق چونان جوهای باریک از آب از روزنه های تن او به در می جست. بدین حال آمنه را نفس به شمارش می افتاد، چندان که می پنداشت اتاق را هوایی برای تنفس نیست. آنگاه رو انداز به یک سو می افکند و می کوشید از جا برخیزد و خیشتن را به بیرون رساند. دستان و پاها را اما آن توان نبود که بدین خواسته او را یاری رسانند. پس تا کودکش و برکه بیدار نشوند ناتوان از هر کار افتاده بر بستر لب به دندان می گزید و بی صدا می گریست. گاه او را لرز آرز می شد. بدین حال تمامی توان را به بازوان گرد می آورد، رو انداز برخیش می کشید، در خود مچاله می گشت و عرق سرد سر به سر اندامش را می پوشاند. آنگاه سستی غریب بر وی چیرگی می یافت. پس چندی از خیش بی خیش می گشت و هیچ در نمی یافت. همه را بیش آشوب دل و درد سر رنجش می داد. مدام انگار از درون پتکی بر مغزش نواخته می شد. مغز گویی ورم کرده بود و به کاسه سر فشرده می گشت و راه خروج می جست. پس معده به پیچ و تاب در می آمد. ناگاه موجی تند از آن به گلو و دهان می آمد. معده اما چندان تویی بود که هیچ روی نمی داد جز آن که آمنه آرزو کند که کاش همه دردها می بود و این یک نمی بود. اندر میانه این تبها و لرزها و آشوبهای دل و درد سر گهگاه اما هر چند کوتاه رنج کاستی می گرفت. آسایش. بدین حال آمنه به ناتوانی آدمی و بی‌اعتباری عمر اندیشه می کرد. آنگاه عبدالله در نظرش می آمد.
تو نیز بدین حال مردی محبوبم، تن چون گل شادا به تو نیز بدین سان پج مرد. آمنه فدای تنهایی و رنجوری تو. بدان لحظه ها کاش می بودم و از جان پرستاریت می کردم.
سستی، کرختی، خستگی، بندهای تن انگار از هم فاصله گرفته بود و آن پیوند همیشگی را نداشت. اندامها گویی به اراده آمنه نبودند. رفتن، آمدن، سعی میان مرگ و زندگی کجایی مرگ؟ آمنه بدین سشام که با تب به پگاه می پیوست، چندان به تن کاسته شده بود که اینک مرگ را بس شیرین می یافت. پیشتر هرچند زندگی او را بس تلخ بود، اما هیچگاه مرگ را انسان راحت نیافته بود. حالا ما بسیاری درد و غم و یأس او را بدانجا کشیده بود که مرگ را گشایشی برای خیش می‌یافت. پیشتر هماره او را یک اندیشه ترسان می‌ساخت.
بی من محمدم را چه پیش خواهد آمد؟ این طفل 6 ساله بی پدر را آیا تا به پذیرفتن یتیمی بر یتیمی پیشین خواهد بود؟ بدین زمانه تباه بی ترحم برو چه خواهد رفت؟
اینک نیز هرچند باز دل مشغول این اندیشه بود، اما درد و رنجش چنان بود که تا به پرداختن بسیار بدان نمی‌یافت. آن را که چاره نباشد اندیشیدن بدان را چه حاصل؟ آنگاه ناخواسته او را آن رؤیای شگفت پیش از زادن کودکش بیاد آمد و آن نظرهای غیبی به سوی یتیمش. ای آمنه، تو بهترین موجود را در رحم داری، پس چون به دنیا آمد وی را محمد نام کن و از این راز نیز با هیچ کس سخن مگو.
او را از شر هر حسود بدخواه بدان یگانه بی‌نیاز پناه می‌دهم.
راستی را محمد اگر بی‌مهر و پشتیبانی پدر سالیانی بدین مایه حساس و پرخطر را پس پشت نهاده بود، از آن پس نیز بی مادر می توانستی است. عبدالله اگر نبود و آمنه نیز اگر نمی بود، خدای ایشان و او که بود، همو که وی را بدان خطرها و دشواریها نگاه داشت، از این پس نیز بر نگاهداری او توانا بود. اینک نخستین پرتوهای سپیده دمیدن آغازیده بود. تابیدن روشنایی شیری صبح از روزنه‌های در دولنگه اتاق گلین آمنه را آرامشی غریب در پی آورد، چونان کسی که بر فراز بام جهان ایستاده باشد و از آن نقطه بر مردم و کار آنان بنگرد. همچون روزهای پیشین با آغاز روز درد و تب کاهش یافته بود. افزون بران حتی آمنه خیش را بس تواناتر از آن 2 روز می‌یافت. پس در جا نیم خیز شد و پشت بر بالش نیم نشسته ماند. اینک قریه کوچک ابوا نیز از خواب دوشین برمیخواست. از خانه های گلین و کوچه های تنگ و پیچ در پیچ آن صدای زندگی به گوش می آمد. به طویله گاوی ما کشید، پس صدای جیر جیر چرخش یک چرخ چاه آمد، وانگاه شرشر ریزش آب به آبشخور چهارپایان. آمنه از آن کوچک کلبه پشت بدان داشت صدای حرکت گله کوچک از بزان و بزغالگان و اععه چوپانی را که خردسال می نمود شنید. از پس آن بوی گله اتاق را انباشت و غبار از شکاف‌های در به اندرون خزیدن گرفت. همین دم گنجشککانی چند لابد به طلب قوتی پر سر و صدا به حیات نشستند. به جریک جریک آنان برکه از خواب برخاست. شتابناک بدین سو و آن سو نگریست، گویی چیزی را بیمناک بود. پس چون نگاهش به بانویش افتاد، در لحظه هم شاد و هم شرمسار گشت.
افم کن بون، آرام باش برکه، افم کن بون آرام. تو بدین چند روز چندان به پای من و کودکم رنج بردی که چنین غفلتی نبایست شرمساریت را باعث شود. افم کن بون که خستگی و خواب از تو غافل افزاد. خواب و آسایش و فهلال آسوده مونس سالهای دراز غم آمین. آرام غم خار صبور یتیم عبدالله.
این گفته ها بی تبادل کلامی و تنها به چند نگاه به بیان درآمد. آمنه و برکه بدین هفت سال زیست با هم، چندان با یکدیگر انس یافته بودند که بسیار سخنان ناآمده بر زبان به نگاهی از یکی به دیگری برسد.
روز با شما نیکو بانوی من، گویا به مبارکی بهتری. روز بر تو نیز نیکو باد برکه، اینک بهترم. اما
با نگاه محمد اما که از بستر برمیخواست، آمنه پسله سخن فرو خورد.
بامدادت نیکو پسرم، راحت خفتی؟
محمد با لبخنده شیرین مادر را پاسخ گفت، پس در سیمای او باریک شد. آمنه به راه دل دغدغه نگاه پسر را خواند. آنگاه او نیز به نگاه فرزند را دلداری داد.
انسان غم مخور، غم خار کوچک مادر، من هم که نباشم خدای تو هست. آن روز چون از خواب برخواستم، بانویم را دیدم که نیم خیز بر بستر نشسته بود و او را حال بهتر می نمود. من شاد گشتم و به کار فراهم آوردن پیاله شیر برای او شدم. بانویم اما جز چند جرعه کوچک از آن شیر نخورد. چون من و محمد چاشت خوردیم، بانویم محمد را برگرفت و بوسید و بویید و چندی عشق ریخت. محمد نیز سر بر سینه او نهاد و بسیار گریست، چندان که مرا تاب نماند و من نیز زار گریستم. پس بانو محمد را به کاری روانه ی حیات خاله ساخت و مرا به نزدیک خیش فراخواند. بانو دستان مرا به میان دستان تبدار خیش گرفت و به رویم بوسه زد. من سخت به گریه در آمدم و بر دستان چون گلش بوسه زدم. او دست ناتوان و تکیده خیش را بر موهای من کشید و نوازشم کرد. پس مرا وصیت کرد که بعد او محمد را به نیایش عبدالمطلب برسانم و خود نیز تا بدانگاه که مقدورم باشد دمی از وی جدا نشوم. بانویم مرا گفت:
برکه، خود نیک آگاهی که محمد 6 بهار بیش ندیده است. او از نخست پدر ندید، از مهر مادر نیز جز اندک زمانی بهره نیافت. وی را برادر و خواهری نیز نیست. پس بعد من بس تنها و غریب خواهد شد. در این میانه او را با تو انسی ویژه است. باشد که بودن تو در کنارش وی را آرامش و تسکینی باشد. این که اینک شاهدی آرامش پیش از طوفان است. من به حال خیش بهتر آگاهم. دوش نیز در آن چند لحظه که خفتن توانستم عبدالله را دیدم. غم محمدش را می‌خورد، اما مرا گفت که باید با او بروم. من رفتنیم برکه.
آن روز 3 روز و 3 شب بود که به قریه ابوا بودیم. به دوم روز اتراق کاروان رفته بود و ما به ناگزیر مانده بودیم. آنجا به سرای پیرزنی تنها و نابینا در آمده بودیم و از وی اتاقی به اجاره گرفته بودیم. بدان 2 روز بانویم را گاه حال چنان خراب می شد که محمد و مرا ترس می گرفت. نخست من هرچه خود از گیاهان دارویی می شناختم و در دسترس بود به دو خورانیدم. ثمرم و نبخشید. پس دست در دامان پیران قریه آویختم و آنچه ایشان تبابت کردند فراهم آوردم و به دو خورانیدم. بازم مؤثر نکرد. آن روز چون آن سخنان را از بانویم شنیدم، گریان به نزد پیر صاحب خانه رفتم و از وی چاره جستم. او مرا گفت که بر فراز تپه‌ای دور از قریه کاهنی دانا می‌زید که چندیست از مکه بدان سو آمده. به نزد او روم و بر بالین بانویم بیاورمش، باشد که گشایشی پیش آید. محمد را گفتم که از خانه بیرون نشود و خیش به سراغ آن زن کاهن رفتم. تقدیر اما چنین بود که چون به سرایش رسیدم، کنیزش مرا گفت که همان روز او به عبادت روانه کوه ابوا شده و تا 3 روز باز نمی آید.
دل مرده به قریه بازگشت. به اتاق اما هنوز نرسیده بود که صدای شیون محمد به گوشش رسید. شتابناک به اتاقش رفت. محمد را دید که چهره به چهره مادر نهاده و زار می گریست و می نالید: مادر، تو را چه شده است؟ از چه رو دیگر با من سخن نمی گویی؟ چرا بر نمی خیزی تا با هم به مکه رویم؟ آیا نمی دانی که مرا جز تو کسی نیست؟
من سجه ای از بن دل زدم و خیشتن را به بانویم رسانیدم. پلک هایش فرو افتاده بود و سیمای مهتاب گونه تکیدهش
چونان فرشته ای رنج کشیده می نمود که به خواب باشد. ترسان گوش بر سینهش نهادم، قلبش نمی تپید. دو دست فراز کردم تا بر سر کوبم و موی پریشان سازم و گریبان چاک زنم، اما چون سیمای ترسان و غمین محمد رو دیدم، ترسیدم که مباد از بسیاری اندوه روح از تن کوچکش پرواز کند. خود را نهیب زدم که برک آرام، اینک این تو و این یادگار سرور و بانویت، او را دریا. پس به کوشش بسیار محمد را از مادر جدا ساختم و گفتم دل بندم، دیگر او را یارای سخن گفتن با تو نیست. چون ابهام در سیمای معصومش دیدم، گفتم برکه به فدای تو باد. نام این حالت مرگ است. مادر مرده است.
دوستان عزیز، در این لحظه تکرار گفتار حکایت آیه ها تقدیم شما خوبان میشه. لطفاً این گفتار رو هم تا پایان شنونده باشید.
حکایات آیه ها، کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو تاجیکی صدای خراسان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همه شما شنوندگان ارجمند برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان. بنده حاتم‌زاده مقدم هستم و با یکی دیگر از مجموعه برنامه های حکایات آیه ها در خدمت شما هستیم. دوستان، در برنامه امروز قصد داریم به شأن نزول آیه های 11 تا 14 سوره شریفه فتح بپردازیم. با ما همراه باشید. اواخر سال ششم هجرت، پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از مسلمانان مدینه خواستند برای انجام فریضه حج آماده عزیمت به شهر مکه شوند. ایشان حتی از قبایل مجاور مدینه نیز برای همراهی در این سفر دعوت به عمل آوردند. پیش از حرکت، پیامبر خدا احترام ماهای حرام را در مدینه یادآور شد و فرمود ما فقط برای زیارت خانه خدا می رویم، لذا از حمل هر نوع اسلحه جز شمشیری که مسلمان در حال سفر همراه خود حمل می کند خودداری کنید. این مطلب عواطف و تمایلات بسیاری از اجانب را به سوی اسلام جلب نمود، زیرا برخلاف تبلیغات سوی که قریش درباره اسلام انجام داده بود، همگی مشاهده کردند که پیامبر گرامی اسلام همانند دیگران جنگ را در این ماه ها حرام دانسته و خود طرفدار بقا این سنت دیرینه است. پیامبر بزرگ اسلام صلی الله علیه و آله و سلم با خود می اندیشید که اگر در این راه توفیقی نصیب مسلمانان گردد، مسلمانان به یکی از آرزوهای دیرینه خود نائل خواهند شد. همچنین دور افتادگان از وطن، از خیشاوندان و دوستان خود تجدید دیدار خواهند کرد. اگر قریش از ورود آنها به سرزمین حرم جلوگیری نماید، در این صورت حیثیت خود را در جهان عرب از دست می دهند. چرا که در فرهنگ عرب هر کسی حق زیارت خانه خدا را دارد. بدین ترتیب عموم قبائل بی‌طرف خواهند دید که چگونه قریش با کسانی که عازم زیارت کعبه و انجام فرایض حج بودند و سلاحی جز سلاح مسافر همراه نداشتند چگونه معامله کردند. ۱۴۰۰ تن دعوت پیامبر خدا را پذیرفتند و از مدینه راهی مکه شدند. گرچه پیامبر قصد لشکرکشی نداشت و تنها برای زیارت و به جا آوردن حج عمره فراخوان عمومی اعلام کرده بود، ولی اجتماع بزرگ مسلمانان در مکه می توانست مانور بزرگی برای ایجاد وحشت در دل مشرکان باشد. با این حال گروهی از افراد سست ایمان از اجرای این دستور پیامبر روی گرداندند و در مدینه ماندند. آنان می گفتند که چگونه مسلمانان از این سفر جان سالم به در می برند، در حالی که کافران قریش در آمادگی کامل نظامی و روحی به سر می برند. کافران چندین جنگ از جمله جنگ احد و احزاب را بر مسلمانان تحمیل کرده بودند و جنگ در مکه بسی آسانتر به نظر می رسید، به ویژه اینکه مسلمانان امکانات جنگی بسیار اندکی داشتند. آنان میپنداشتند که این گروه اندک با پای خود به سوی مرگ میرفند و چگونه ممکن است که آنان سالم به خانه های خود باز کردند. دوستان ارجمند برنامه های رادیو تاجیکی، همچنان با برنامه حکایات آیه ها در خدمت شما هستیم. رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم به همراه یارانشان در مسجد شجره محرم شدند. هنگامی که به مکه نزدیک شدند، مشرکان تصمیم گرفتند مانع ورود آنان به این شهر مقدس شوند. مسلمانان به ناچار در منطقه‌ای به نام حدیبیه توقف کردند. در همین منطقه چندین بار سواران دشمن به کاروان پیامبر شبیخون زدند. متجاوزین قریش که تمایل به جنگ داشتند، حتی یکی از مسلمانان را کشتند تا آتش جنگ درگیرد. اما پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم هوشمندانه شرایط را کنترل نمودند. در این هنگام قریش پیکی را به سوی پیامبر فرستاد تا به مسلمانان بگوید قریش آماده جنگ است. اما پیامبر در پاسخ پیشنهاد صلح را به فرستاده قریش مطرح کرد. با تدبیر رهبر مسلمانان و پس از چند روز مذاکره مقرر شد تا متن مکتوبی برای صلح تهیه شود. این صلح که در محل حدیبیه منعقد شد به نام صلح حدیبیه معروف گردید. همراهان ارجمند، از دستاوردهای مهم پیمان صلح حدیبیه پذیرش حاکمیت سیاسی مدینه توسط قریش بود که تا پیش از این در صدد نابودی آن بودند. در سایه این پیمان مسلمانان توانستند با عده‌ای از قبائل هم پیمان شوند. در حقیقت این پیمان فکر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم را از ناحیه جنوب مکه و خطر قریش آسوده ساخت و فرصتی پیش آمد تا با زمامداران وقت قبائل و رهبران مسیحی مکاتبه نموده و آیین خود را به جهانیان عرضه نماید. پس از عقد پیمان پیامبر از احرام خارج شدند. کاروان پیامبر خدا به طرف مدینه حرکت کرد. مسلمانان سالم بدون خونریزی و با امتیازهای بالایی به سوی مدینه بازگشتند. آن گروهی که از اجرای دستور پیامبر روی گردانده و در مدینه مانده بودند به اشتباه خود پی بردند و شرمنده شدند و برای عذرخواهی و توجیه کار نزد پیامبر آمدند و از ایشان درخواست بخشش کردند. اما آیات 11 تا 14 سوره شریفه فتح نازل شد و آنان را رسوا کرد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم.
سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما.
در این آیات خداوند می‌فرماید به زودی متخلفان از اعراب بادیه نشین عذر تراشی کرده می‌گویند حفظ اموال و خانواده ما را به خود مشغول داشت و نتوانستیم در سفر حدیبیه تو را همراهی کنیم، برای ما طلب آمرزش کن. آنها به زبان خود چیزی می‌گویند که در دل ندارند. بگو اگر خدا بخواهد به شما زیانی یا سودی برساند، چه کسی در برابر او برای شما اختیار چیزی را دارد؟ بلکه این خداست که به آن چه می کنید همواره آگاه است. ولی شما گمان کردید پیامبر و مؤمنان هرگز به خانواده های خود باز نخواهند گشت و این پندار غلط در دلهای شما زینت یافته بود و گمان بد کردید و سرانجام در دام شیطان افتادید و هلاک شدید. آن کس که به خدا و پیامبرش ایمان نیاورده سرنوشتش دوزخ است، چرا که ما برای کافران آتش فروزان آماده کرده ایم. مالکیت و حاکمیت آسمانها و زمین از آن خداست. هر کس را بخواهد و شایسته بداند می بخشد و هر کس را بخواهد مجازات میکند و خداوند آمرزنده و مهربان است. همراهان عزیز، خداوند متعال در این آیات به صراحت به گروهی که پیامبرش را همراهی نکردند میفرماید علت عدم شرکت شما در این سفر تاریخی مسئله اموال و زن و فرزند نبود، بلکه عامل اصلی سوء زنی بود که به خدا داشتید و با محاسبات غلط خود چنین فکر می کردید که این سفر سفر پایانی عمر پیامبر و مؤمنان است و باید از آن کناری گیری کرد. خب دوستان عزیز، به پایان یکی دیگر از مجموعه برنامه های حکایات آیه ها از رادیو تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. امیدوارم این برنامه مورد توجه و عنایت شما عزیزان قرار گرفته باشد. تا یک برنامه دیگر، همه شما را به خداوند منان و بزرگ می سپارم. خداوند یار و نگهدارتان باد.
سپاسگزارم از همه شما عزیزان که امشب هم همراه بودید با بخش شامگاهی گفتارهای رادیو تاجیکی صدای خراسان. بهترین ها رو از خدای منان برای شما آرزو می کنم. شبتون سراسر خیر و آرامش و خدا نگهدار.
صدایی به وسعت دلهایی که برای ایران می‌تپد، ایران را بشنوید.
مهد فرش زیبای پرنقش و نگار، مهد فرش ابریشمین و باوقار، مهد فرش نام آشنای